بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لم امتحنك الصابر. زعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله فأتى به وسيه. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد قال الله الحکیم فی کتاب الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه والناس. تجلی در فرج آقامون حضرت صاحب. انشاءالله نطق ما به هدایت باشه. انشاءالله اشک و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیت اون لحظه به لحظه به آن با نسبت به آل الله زیاد بشه. یه صلوات بلند بفرستید. خداوند در سوره مبارکه ناس یه معرکه‌ای رو به پا کرده و مخاطب خودش رو که همه انسان‌ها هستن و بلکه همه خلق خودش هست به یه تکاپو و حول و ولای انداخته. شما فرض کنید که یه موقع یه بچه‌ای مثلا ما رو از یه مسئله هشدار میده که اونم قابل توجه ها، که اونم اگه یه بچه مثلا بیاد بگه آقا جلو پاتو بپا، اونم آدم عقل حکم میکنه که احتیاط کن. اما یه موقع یه انسان قدرتمند ورزشکار از جهت معنوی هم قویه، انسان تراز کار کرده راه رفته میاد به انسان هشدار میده، اونجا آدم بیشتر خودشو جمع میکنه. یعنی اینجا دیگه نمیشه از کنارش ساده رد شد. یکی میگه آقا حواست باشه مثلا پدر مادر تویی نکن، یا یه چیزی بهت میگه به جانت میشینه یه تکونی میخوری، حواست باشه فلان کارو نکنی، یا حواست باشه دروغ نگی، یا حواست باشه حواست به چشمات باشه، حواست به فکرت باشه. اون میلرزه آدم. یه موقع یه بچه میگه مثلا مراقب باش داریم بیرید اونجا یه چالس نیفتی توش، یا حالا معلومیست راست بگه دروغ بگه. اما یه موقع یه کسی که معتبر اعتباری داره در نزد شما به شما میگه مراقب باش چاله اونجا یه چاله یه ها. حالا یه کسی داره ما رو بر حذر میداره که از هیچی نمیترسه، خداوند. مثلا یه موقع یه گردن کلفتی اومده تو شهر داره اخاذی میکنه، من ترسو فرار میکنم، مردمم میترسونم میگم آقا فلانی باج بگیره گردن کلفت، فرار کنید هرچی دارید بذارید بله که برسه بهتون یقتونو میگیره. یه موقع تختی مثلا توی محله تیه تو محله میگه من چی بترسم، میرم یقشم میگیرم، کدوم گردن گلفتی اومده تو محل داره عربده کشی میکنه. خداوند دیگه از هیچ نمیترسه. خداوند دیگه قادر مطلق هستیه. بترسید، قل اعوذ برب الناس، برید تو پناهگاه. چه خبره؟ مگه چه خطری انسانو داره تهدید میکنه که خداوند هستی اینطور هشدار میده و به تکاپو میندازه و به حول و ولا میندازه و آدم رو میترسونه؟ خدایا اون چه خطریه که تو داری راجبش هشدار میدی و این معرکه رو به پا کردی و یه آژیر خطری کشیدی که این آژیر خطر تمومی هم نداره، ممتد داره میزنه. چی شده؟ یکی اومده تو محل به اسم وسواس خناس. مگه کیه که تو اینجوری داری هشدار میدی؟ مگه چی کاره؟ چقدر مگه قدرت داره؟ اینجاست که ما باید وسواس خناس رو بشناسیم که این وسواس خناس کیه که خداوند در موردش هشدار میده، که ممکنه تو یه عمر در معیت امامت باشی. بعضی ها میگن ما نبودیم امامو درک کنیم و اینا، ما هم آدم های خوبی بودیم. نه، یا اون همسر امام میشی، زن امام حسن میشی، ولی قاتلش میشی. این وسواس خناس کیه که تو در معیت امامی، در جامعه هستی که امیرالمومنین رو درک کردی، امام حسین رو درک کردی، امام حسن رو درک کردی، امام سجاد رو درک کردی، جمع خوبان همه هستن و از تو باید یه عارف واصل عالم متقی باسواد به درد بخور در بیاد، چطور از تو یه قاتل در میاد؟ این برای اینی که آدم وسواس خناس رو نمیشناسه، فکر میکنه وسواس خناس مثلا ترامپه. نه بابا، او بالاتره، اون که تکلیفش روشنه، اونو که آدم میبینه هویداست، تکلیفش با اون، با یزید تکلیفت روشنه، با ابو جهل تکلیفت روشنه، با اینا آدم تکلیفش روشنه. وسواس خناس خیلی فراتر از این حرف هست که خدا راجب ابو لهب، خدا میگه تبت یدا ابی لهب و تو دستش بریده است، کارش تموم، اصلا کاری نمیتونه کنه، مال و اموالش هم کتب بد یدا ابی لهب و تو ما اغنی ماله و ما کسب، مالش هم هیچ کاری، ما کسبش هم نمیتونه کاری کنه، برن بودو این همه ابرقدرت تو دنیا آمدن چی کار کردن؟ یه انگار گویی که نبودن، یه جوری محو شدن از هستی که گویی نبودن اصلا، فقط یه قصه است، یه رمان، یه داستان. اما به این کیه که خداوند در موردش میگه وسواس خناس و پناه ببرید تو پناهگاه دست وسواس خناس؟ ما باید وسواس خناس رو بشناسیم. خب برخی خیلی ساده از کنارش رد میشن، میگن وسواس خناس همون شیطانه. خب میتونست بگه پناه ببرید در دست شیطان، چرا شیطان رو با عنوان وسواس خناس تعبیر کرده؟ این چه شیطنتیه؟ نوع شیطنتش فرق میکنه، نوع شیطنتش از نوع وسوسه خناسیه. اینا آدم باید بشناسه، تکنیکشو باید بشناسه، چه تکنیکی داره به کار میبره که من اونو بشناسم که رکب نخورم. اگه اومد در مورد در برابر من استفادهش کنه، حواسم جمع باشه. برخی حالا میان میگن یکی از مصادیقه شیاطین هست، یکی از به قول معروف نواده های شیطان که روایت هم داره، امشب نمیرسم روایتشو بخونم، صبح جمعه ایشالله ادامه بحث رو اونجا عرض میکنم. اما اگر بخوایم دقیق تر بررسی کنیم، به نوعی خداوند در این سوره باب دشمن شناسی رو برای ما باز میکنه، کما اینکه قبل از اون در سوره حمد باب دشمن شناسی رو باز کرده بود. این که شما میگه میبینید این سوره رو انقدر تاکید میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا تهش برسه که بگه منو به صراط مستقیم هدایت کن، صراطی که تو نعمت دادی، بعد میگه سریع میاد استثناء میکنه، غیر المغضوب علیهم، غیر اون کسانی که بهشون غضب کردی، ولا الضالین، غیر گمراه. این فقط دو تا واژه نیست که بگه خدای به من غضب نکن، خدای منو گمراه نکن، جدو گمراه ها قرار نده، فقط دوتا واژه ساده نیست، داره دشمن رو معرفی میکنه. میگه دشمن این شکلیه، این تیپیه، حرکتش این تیپیه. باب دشمن شناسی رو وارد باز میکنه. کجا چطور؟ تو سوره هم درس کردیم، گفتیم مغضوب به معنی کسی نیست که غضب شده بهش، یعنی خدا داره سرش داد میزنه، عصبانیه، اونم یه گوشه کس کرده، داره مغضوب شده دیگه در برابر غضب خدا. غضب و مغضوب، مغضوب کسیه که خلاف جهت هستی داره حرکت میکنه، چون غضب خداوند مثل غضب ما نیست. غضب ما اینکه عصبانی میشیم، شروع میکنیم داد و بیداد کردن و گاهی خدای نکرده فحاشی کردن و توهین کردن و اینها، از کوره در میریم. این غضب، غضب مذمومیه. این غضب رو گفتن کزم قیز کنید، بخورید، خودتون رو کنترل کنید. اما اون چه غضب ممدوحیه؟ غضبیه که خداوند به خودش نسبت میده. میفرماید مثل کوه میمونه خداوند، و مغضوب کسی موجیه که به این کوه میخوره و بر میگرده. یعنی در او هیچ تحولی اتفاق نمیفته، هیچ تغییری اتفاق نمیفته. در من سرخ میشم، سفید میشم، سبز میشم، بالا میرم، پایی میام، میریزم به هم. اصلا تو میگی این همون آدم یه دقیقه پیش، اصلا یکی دیگه میشه آدم وقتی غضب میکنه ماها. ولی خداوند همون خداست، همون خدای رحمانه، همون خدای رحیمه، همون خدای رازقه، همون خدای کریم، همون خداست. در این حال که رحیم و کریم و همه اون صفات رحمت رو داره، در این حال غضب رو هم داره. یعنی چی غضب؟ مثل کوه، کوه که موج بهش میخوره بر میگرده، او انقدر استواره که بر. بعد اینجا مغضوب در مقابل خدا معنی میشه، مغضوب یعنی کسی که خلاف جریان داره حرکت میکنه، میشه مغضوب. میگه دشمن همیشه خلاف جریان هستی حرکت میکنه، خلاف فطرت هستی حرکت میکنه. برای همه امام خمینی فرمودن که هر جای دید دشمن داره میزنه بدون اون خودیه، هر جایی که دید دشمن تعریف میکنه یه تأملی درش بکنید، معلومه اون یه مشکلی داره. یعنی شما چون اون داره خلاف جریان هستی حرکت میکنه دیگه. تو فقه ما هم همیشه این طور بوده ها، یکی مبانی فقهی ما این بوده که جریان فقه، جریان مخالف حق تو شباهت بهش نداشته باشی. در مسیحیت هم این طور بوده. قبل از اسلام مسیحی ها وقتی احکام فقهیشونو، من اگه دارم به قول معروف پرانتز وا میکنم برای اینکه باید برسه آجا مرتضا خالص شما بدونید، تو مسیحیت قبل از اسلام تشبه به کفار درش حرام بوده. حالا از نظر مسیحیت مثلا فرض کن یهودی ها بودن، بعد از هم که اسلام اومد از نظر مسیحیت باز مسلمان ها کافر بودن دیگه. هر کاری که مسلمان ها میکردن، مسیحی ها اگر شبیهش رو عمل میکردن یقشون رو میگرفتن، میگفتن نباید تشبه به کفار داشته باشی، نباید اونها. الان مثلا مسلمان ها اون تیپی میپوشن، شما باید یه تیپ دیگه ای بپوشید. شباهت این تازه در ظاهرشه، این ظاهره خبر از یه باطنی میده، میگه در جریان ها هم نباید، باید بشناسی او هر جریانی میره تو خلافشو برو، در جریان خلاف فطرت هستی داره حرکت میکنه. موسیقی میسازه، موسیقیش میبینی که خلاف فطرت توه، به تو آرامش نمیده، عمرت رو کم میکنه، روانت رو به هم میریزه. حالا اینا باز در اون همه ظاهرش، تصمیمات مختلفی که داره میگیره، او داره خلاف جریان تو حرکت میکنه. اگر میشناختن جامعه امام حسن علیه السلام که دشمن داره تو چه مسیری حرکت میکنه، اون موقع کار اون جامعه به جایی نمیرسید که به امام حسن بگن یا مذل المؤمنین، ای کسی که مؤمنین رو ذلیل کردی، ای خاک بر سر این دنیا که به امام حسن بگن یا مذل المؤمنین، ذلیل کننده مؤمنین. اینجاست که باب دشمن شناسی رو خدا با یه واژه وا میکنه، یه مغضوب. مغضوب کیه؟ مغضوب اون کسیه که خلاف جریان و فطرت هستی حرکت میکنه. حالا اینو بحثش مفصل و باید دونه دونه آدم مستاقی روش نگاه کن. یا مثلا میفرماید زال ولد زالین، زالین که از اون مغضوب هم بدتره. ما زال رو معمولا گمراه استفاده میکنیم، زال یعنی گمراه کننده، اسم فاعله، یعنی نه تنها خودش داره کج میره، بقیه هم با خودش میکشونه. کار رسانه‌ای هم میکنه، استوری هم میکنه، تبلیغ هم میکنه، تبیین هم میکنه که دنبال من راه بیاد، این راه اینوریه، همه هم با خودش میکشونه. خب این آدم باید بشناس. بعد میاد در سوره ناس این جریان رو با عنوان خناس معرفی میکنه، وسواس خناس. وسواس خناس یعنی چی؟ خیلی مهمه ها. یه پرده دیگه ای رو از روی این دشمن بر میداره، اون دشمنی که دشمن قسم خورده همه ماست. خدا وکیلی هم خیلی بده آدم به این دشمن قسم خورده خودش ببازه، کسر شأن آدمه، اوف داره واسه آدم. میدونید چرا؟ یه موقعی من به رفقایی که خیلی از شیطان حذر می‌دارن عرض می‌کنم آقا شی مراقب باشی، شیطان پدر سوخته است، شیطان پدرتون در میره، شیطان ضربه می‌زنه، مراقب شیطان، 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 اینقدر شیطان شیطان نکن. خداوند فرمان شیطانو ضعیف خلق کرده. اگر از شیطان میگی از ضعف شیطان بگو، بگو شیطان ضعیفه. بعد اینجوری بگی اگه به یه آدم ضعیف ببازی، با یه آدم ضعیف کشتی بگیری بخوری، این بده. اون موقع آدم به غیرتش بر میخوره دیگه. ما نسبت اون باید با این شیطان و وسواس خناس و مغضوب و ضال و همشون رو هم اینجوری باشه. یعنی اونا یه وجود ضعیفی هن. اگر من از این وجود ضعیف بخورم دیگه خیلی زایه است دیگه، خیلی از این خور. دیدید مثلا دو نفر کشتی بگیرن، یکی 120 کیلو یکی مثلا 57 کیلو، بعد 120 کیلوی 57 کیلوی ببازه، زشته دیگه. آدم اینجوری تو این هوا قرار بگیره، تو این شرایط بیشتر خودشو جمع میکنه، میگه زایه است بابا ما از این بخوریم. اینی هم که میبینیم ما میخوریم برای اینکه ما ضعیف شدیم. همه اینا واسه اینه که ما خودمون رو قوی کنیم. ببین ما بشناسیم این دشمن رو، وسواس خناس. وسوسه یعنی چی؟ خناس یعنی چی؟ وقتی خودم رو قوی کنم دیگه او نمیتونه به من ضربه ای بزنه، نمیتونه اصلا. قرآن شیطان وقتی که قسم میخوره که من به خداوند میگه به عزتت قسم من همه رو اغوا میکنم و همه رو فریب میدم، خدا میگه بله همه رو میتونی انجام بدی مگر یه بندگان مخلص منو. میگه اونا رو نمیتونی. ببین خیلی جالبه ها، میگه اصلا اونا رو نمیتونی، امکانشو نداری. نه اینکه من مثلا یه حصاری دورشون گشته باشم، یه قلعه‌ای باشه، اونا نه تو دسترسی بهشون نداشته باشی، نه اونا به یه قدرتی رسیدن، به یه توانی رسیدن از تو بر نمیاد، تو ضعیفی، انقدر نیستی که بتونی بدهای مخلص منو بزنی. لذا ما باید بریم به سمت اونجا حرکت کنیم. یکی از راهاش دشمن شناسی. ببین چیه، چی کار میخواد کنه؟ مخلصین میدونن. وسواس خناس، وسوسه یه واژه‌شه، یه جریان صوت. یه صلوات بفرست. وسوسه یه جریان صوت پنهانیه که در درون انسان شکل میگیره، حالا توسط جن، توسط هر انسانی، توسط نفس خودش. جریانه، یه جریانی که در به ذهن انسان و به قلب انسان و در وجود انسان خطور میکنه. این اگر بخوایم عظمت این وسوسه رو بفهمیم، حق مطلب رو بفهمیم، اینو در مقابل وحی قرار بدید. یعنی وسوسه در مقابل وحیه. وحی اون القاءات رحمانی، اون الهامات رحمانی در وجود انسان شکل میگیره و انسان یه چیزی، حالا در سطح پیغمبریش که اون سطح متعالیشه، در ما هم همینطور. راجب مادر حضرت موسی سلام الله علیه ما قرآن فرماید و اوحینا الی ام موسی، ما به واژه وحی استفاده میکنه، میگه ما به مادر موسی وحی کردیم. خب این جنسش مفسرین گفتن از جنس وحی پیغمبر نیست، ولی خود این واژه وحی رو که برای پیغمبر هاست میاد برای مادر موسی که یه آدم معمولی مثل ما هاست استفاده میکنه، نشون میده که این در مورد ما هم میتونه اتفاق بیفته و اون القاءات رحمانی در ما شکل بگیره. و اینو نباید دست کم بگیریم آقایون خانوما. یه موقع های یه چیزی به دلتون میفته، نمیخوام دوکون واکنیم برای خودمون بگیم حالا ما پیغمبریم ها، ولی به القاءات رحمانی وجودمون باید توجه کنیم. یه شاخص بسش بذاریم که بفهمیم حداقل القاء رحمانیه، اگر نه کور میشه. اگر این توجه رو نداشته باشیم قطع میشه. نمیگم ادعا کنیم بگیم امروز به من این الهام شده، آی مردم بیاید این کار انجام، نه، برای خودم حجت میتونه باشه و یه مقدار در مسیرش حرکت کنم و ببینم تغییرات معنوی اتفاق میفته یا نه. اگر تغییرات معنوی مثبت اتفاق افتاد معلومه القاء رحمانیه. در مقابلش القاءات شیطانی که وسوسه است، در درون انسان شکل میگیره. این وسوسه. خناس یعنی چی؟ خناس، واژه خناس به چیزی میگن که شأنش اینه که مقدم باشه ولی میره مؤخر وای میست. مثلا میگم، مثلا به اینو میگم که دیگه تو ذهنتون بمونه. به بینی، دیدید بعضی موقع بینی ها، نوک بینی اینجوری خلاصه اومده پایین. به این از واژه خنسه استفاده میکنن، میگن شأن این بینی اینه که درست وایسه. این حالت حالت فسواها نیست، این حالت حالت احسنش نیست. به این بینی از واژه به کسی که بینیشون یه مقدار جلوتره، نوکش اومده پایین، از واژه خنسه استفاده میکنن. میگه شأن این اینه که بیاد بالا. خب حالا به خناس، به شیطان، از این جهت اینه که شأنش اینه که بیاد رو بازی کنه، وسوسه کنه، رو بازی کنه، حرفشو بزنه. ولی رو بازی نمیکنه. شما اصلا متوجه نمیشی اون کسی که داره تو رو وسوسه میکنه داره وسوست میکنه، اصلا متوجه نمیشی. وسواس خناس اون وجودیه که یه هم اینی 70 سال 80 سال عمر کردی، 70 سال 80 سال کنارت بوده، 70 سال 80 سال القاعات نفسانی داشته بدون اینکه تو خود متوجه بشی. اینه که خدا معرکه به پا کرده. قل اعوذ برب الناس، برید تو پناهگاه از شر وسواس خناس. اینه که خدا حول و ولا انداخته آدمو، اینه که خدا هشدار داده، آژیر خطر کشیده. میگه وسواس خناس ترامپ نیست، اون داره رو بازی میکنه، تکلیفش مشخصه. وسواس خناس ابو جهل نیست، وسواس خناس یزید نیست، اینا که تکلیفشون روشنه. وسواس خناس اون کسیه که تو فکر میکنی الان امامزاده است. وسواس خناس اون کسیه که پشتش گاهی نماز میخونی. وسواس خناس اون کسیه که پا منبرش میشینی. این خیلی خطر داره، تن آدم میلرزه. آدم اینجا دیگه خیلی باید مثل میدون یه موقع شما دارید میرید میجنگید، آقا این معبر برید عملیات کنید، اما یه موقع میرسید میدون مین، یه قدم از قدم نمیتونی برداری. چی کار کنم؟ وسواس خناس یعنی انسان از جایی آسیب میخوره و از جایی صدمه میخوره که تصورش رو هم نمیکنه و نمیکرد. مثال میزنم، مثلا شما غذاهای فست، مثال ها، این که من غذا فست فودی میخورم میدونم برام ضرر داره، غذا چرب میخورم میدونم برام ضرر داره، غذا صنعتی میخورم میدونم برام ضرر داره، میدونم. اگه میگم آره اینو خوردم چربیم رفت بالا، سرم درد گرفت، ولی یه موقع سردرد داریم که خدا این سردرد کجاست؟ من که رفتم عطاری به هم دارو گیاهی خوب داده. نه، عطاره عطار نبوده، یا طبع تو نشناخته، یا دارو تقلبی بده انداخته. اونجایی که اصلا فکرشو نمی کنی، تصورشو نمی کنی، اینجا کارو سخت میکنه. کارو سخت میکنه اینجاست که انسان به سلوک میفته. انسان میگه من باید راه برم، انسان میگه من قدم بردارم، باید معلم پیدا کنم، باید درس ببینم، باید بفهمم چی به چیه، باید معبر رو پیدا کنم از وسط این میدون مین، باید فرمانده داشته باشم. ببین اینجا دیگه انسان خوش جمع و جور میکنه، اینجاست که انسان به زندگیش نظم و نسقی میده، یه تعیین تکلیفی میکنه، یه چارچوبی میده، میگه نه مثل اینکه اینطور نیستش که دیگه من یله و رها باشم، باید یه فکری به حال خودم کنم، باید تدبیری کنم. وقتی موقعیت رو بشناسی اوضاع عوض میشه. بعد بگی بچرخی سوره ناس رو، میبینی خدا اول سوره گفتش که بهترین راه حل برای نجات تو از این وضعیت اینه که بری توی پناهگاه و مستقر در پناهگاه باشی، چون وسواس خناس به اونجا راهی نداره، چون اونجا در امانی. در پناهگاه امام حسین، در کشتی امام حسین، انسان در امانه. اگر کسی دستشو به دست امام حسین بده و خودش رو به او بسپاره و ولایتی رو که داره امانت نزد ابا عبدالله بذاره و به آقا عرض کنه که من خودم رو امانت دست شما دادم و او رو امانت دار حقیقی بدونه، او انسان رو حفظ میکنه. امینن دیگه، اهل بیت امینن، امانت دارن. ما خودمون رو باید به اونها بسماریم. نمیدهد نمی دهند اجازت مرا به سیر سفر. حافظ و میگن همیشه شیراز بوده، هیچ وقت از شیراز بیرون نرفته، سیر آفاق داشته، سیر انفس داشته، سیر آفاق نداشته. این ظاهر قضیه است، ولی باطن قضیه چیه؟ باطن قضیه اینه که میگه نمیدهند اجازت مرا به سیر سفر. چی تو رو نمیذاره حافظ از شیراز بری؟ نسیم باد مصلا و آب رکن‌آباد. میگه این کنار این آب رکن‌آباد، باد نسیمی که از مصلا میاد، اجازه نمیده من از شیراز برم. انقدر مثل آب مصلا شهرهای دیگه بوده، مثل رود رکن‌آباد جاهای دیگه بوده، چه بسا که بهتر که حافظ میتونه سفر کنه. نه، این داره از کربلا حرف میزنه که من اصلا نمیتونم از وادی امام حسین جای دیگه ای برم. نمیتونم برم. حالا شب امام حسن ها، به امام حسن هم میرسیم، به امام حسن میخوایم برسیم، اونم از امام حسین میرسیم. خود امام حسن همه ما رو سوق داده به سمت امام حسین. لا یومکه یومکه یا ابا عبدالله، جمله جمله امام حسنه. اونجا آدمو از تمام وسوسه های خناس ها نجات میده. یهو میبینی هوشیار شدی، یهو میبینی متوجه شدی. همین مجالس ها، همین مجالس، فرض کن ما امشب اینجا نبودیم، بالاخره چهار تا حدیث رو از دست میدادیم دیگه، روزه رو از دست میدادیم دیگه. اینجا آدم رو نجات میده از وسوسه های خناس، پاک میکنه. حالا بیشتر در موردش صبح جمعه صحبت میکنه. میگه که این آقای داوود برزگر دو سه روز قبل برای من تعریف میکرد، ایشون میگفتش که رفته و کربلا همین ایام یه بسخواهی میکنم، یه صلوات بفرست. دیگه از این خاطره ها نیست که بینم فلان عالم بزرگوار گفت و فلان کتاب نوشته و چه و چه، مستقیم دارم عرض میکنم. ایشون میگفتش رفته و کربلا برگشته بود و پسرش بهش گفته بود که پس ما چی؟ همین اربعین ها، هر کیم رفته کربلا ایشالا زیارتش قبول باشه و دوباره نصیبش بشه. پسرش گفت بود رفتی خودت زیارت و پیاده روی ما رو نبردی؟ بهش گفت خب پاشو بریم. گفت بریم واقعا دوباره میان؟ گفت آره. امسال دوبار. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، دوبار زیارت نصیبش شده بود. بعد ایشون میگفتش که ما یه شوهر خواهری داریم، این اصلا هیچ چی رو قبول، اصلا از بیخ هیچ چی رو قبول نداره. خود چند ساله که خانومش میگه پشو بریم اربعین، منو ببر کربلا. میگه ببین خانوم، میخوای بری کربلا برو، من مانعت نمیشم، من آدم آزاداندیشی هستم، تو برو کربلا منم میرم استانبول. واقعا گفت تو برو کربلا منم میرم استانبول. خانومش هم تنها نمیرفتش. گفتم پسرم گفتم پشو بریم، به من گفتش که منم میبری. بهش گفتم برو مرد استایی ما رو دست ننداز، تو برو به هم استانبولت برس. گفت نه اگه میتونی منم ببر. گفتم باشه پشو بریم. گفت واقعا میبری؟ گفت آره. او رو افتادیم و رفتیم، اول رفتیم نجف و رسیدیم نجف، به نگاهی که گفت اینجا کجاست؟ گفتم اینجا حرم امیرالمومنین. گفت نمیشناسم. گفت حسی ندارم. گفت حسی به اینجا ندارم، نمیشناسم. گفتم کجا پس میخوای بری؟ گفت اینی که دارم میگم یه رو مجلس گردونی نمی کنم، خودم خیلی با این قضیه، با این داستان گریه کردم. اینا واقعیت های وجوده، واقعیت های هستیه. گفت کجا میخوای بری پس؟ گفت یه جایی میگن بین الحرمین، خیلی تعریف میکنم، منو ببر اونجا. میره افتادیم پیاده هم از نجف راه افتاده. گفت راه افتادیم، پاهاش درد میکرد، تاول زده بود، به سختی حرکت میکرد. گفت ولی من با این راه ها بیام. یه آدمی که میگفت تو برو اربعین به خانومش، من میرم استانبول. گفت رسیدیم کربلا، یه گنبدی نمایان شد. گفت این گنبد کیه؟ گفت این گنبد قمر بنی هاشمه. میگه دو زانو خورد زمین این آقا و شروع کرد به این گنبد تماشا کردن. بلند شد و گفت منو ببر بین الحرمه. گفت رفتیم بردمش بین الحرمه. وسط بین الحرمه نشست، نه پشتشو به قمر بنی هاشم کرد، نه پشتشو به سید الشهدا. میگه ساعتها دستشو دراز کرده بود، یه دست سمت امام حسین، یه دست سمت قمر بنی هاشم. بهش گفتم داری چی کار میکنی؟ گفت نمیدونم اینجا کجاست، ولی دستای من خالیه، هر کدوم هر چی که میتونن تو دستای خالی من بذارن. این اون پناهگاهیه که ما رو نجات میده. قدرت داره ها، این پناهگاهی که ما رو نجات میده. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواهست. میخوای بری استانبول؟ تو مال مایی، کجا میخوای بری؟ تو یه جایی به ما لبیک گفتی، عالم زر، اونمایی که خیلی ها به ما پشت کردن، تو دستتو بالا گرفتی گفتی من با این حسینم. حالا کجا میخوای بری؟ هر جایی بری برمیگردی. زهیری باش، زهیر باش، عثمانی مذهبی باش، لاتی ارازلی باج بگیری باش، اونجایی که باید برگردی برمیگردی، چون یه جایی من و تو با هم قرار گذاشتی. وهب مسیحی هستی باش، حری حر حر. دوتا کفشش انداخته بود گردنش، میگفت بین برزخ و بین بهشت و جهنم گیرم. بعد اومد به سمت ابو عبدالله، آقا فرمود سرش انداخته بود، من گفت ارفع رأسک، سرتو بگیر بالا. چرا؟ تو آخه اینجا به ما لبیک نگفتی، جای دیگه لبیک تو گفتی، تو سربلندی. این قدرت پناهگاه ابو عبدالله تصرف میکنه در وجودت. هر چقدر غرق در گناه شده باشی، این حرف من به این معنی است که برو گناه کن. حرف من به این معنیه که هر چقدر هم گناه کردی ناامید نشو، او قادر تصرف کنه در وجودت و تو رو از اعماق گناه بکشونه به اعلی درجه وجود برسونه. رسول ترکی باش، من حسینم. مگه ماها رو نکشونده؟ همین الان با هزار دیگه اگه به ما بود میامدیم مجلس ابا عبدالله. از کجا آمدید رفقایی که رفقای آقا مرتضی باشی؟ اینم این راه دور رو برای چی میاد آقا مجید، آقا مسعود؟ برای چی این راه؟ کی شما رو میکشونه میاره؟ فکر میکنه میگه برم روزه آقا مرتضی رو گوش کنم؟ نه، یه کسی تو رو از اینجا میکشونه میاره. و این چقدر خوبه که آقامون ما رو میخواد، این بهترین خبر عالمه، این بهترین خبر عالمه. یه موقع ما میریم در خونه کسی در میزنیم، نمیدونیم حوصله ما رو داره، حوصله ما رو نداره، مزاحمشی مزاحمش نیستی. اما یه موقع حسین میفرسته در خونه ما، میگه بیا امشب برای داداشم حسن غریبه تو این شهر، تو این دنیا غریبه، بیایید برای داداشم حسن گریه کنید. رفقای ما رفتن بازار و گشتن، یه کتیبه برای امام حسن گیر نیاوردن. وای حبیبی رفته، فکر نکنید ما پول واسه امام حسن خرج نمی کنیم؟ پولامونو گذاشتیم جیبمون، رفتیم بازار کتیبه بخریم برای امام حسن، پیدا نکردیم. روزه خونه این ایام حیرونن، حیرون اینن که بس آقا روشن باشه اگه میخوای برقا خاموش کنی. روز خونا این ایام حیرونن، مثل امشب مخصوصا ماها که یه شب داره، والا اونا که سه شب برنامه میگیرن، یه شب برای امام حسن میخونن، یه شب برای پیغمبر میخونن، یه شب واسه امام رضا. روز خون که یه شب بخواد برای این سه بزرگوار بخونه، هی کجا برن؟ از امام حسن بخونه، از وجود پیامبر بخونه، از آقا علی ابن موسی رضا بخونه. یه جای دیگه هم روزخون حیرونه، ما خیلی بهش توجه نمی کنیم. بچه ها امشب که شب وفات پیامبرم هست، شب اول قربت علیه. تا حالا پیغمبر پشت و پناهش بود، اگه کسی میخواست حرف بزنه پیغمبر بود، کسی جرئت نمیکرد به علی حرف بزنه. از امشب دیگه گفتن راحت باشید، هر کی هر چی میخواد بگه بگه. گفتن از امشب دیگه سلام داد جوابشو ندید، اومد تو خونه دید ناراحت، بیبی فرمود که چی علی جان ناراحتی؟ گفتش که سلام میدم جواب سلام منو نمیدن. از امشب قربت علی شروع میشه. لذا امام حسن واسه این ایام روزه خونه رو از حیرون در میاره. به عبدالزهرا گفت چرا روزه ما رو نمیخونی؟ گفت آقا من همیشه روزه شما رو میخونم، مگه روزه شما اون روزه نیستش که همسرتون سم به شما داد، جگرهای شما پاره پاره شد به تشری؟ گفت نه عبدالزهرا، روزه ما این نیست. گفت چیه آقا روزت؟ گفت روزه ما کوچه بنی هاشم. گفت اونجایی که جلوی چشم بابام علی مادرم رو میزده. آدم نمیدونه برای مادر گریه کنه، برای علی گریه کنه، برای دل کی گریه کنه؟ برای اون خانومی گریه کنه که زیر دست و پا افتاده، برای اون آقای گریه کنه که داره این صحنه رو میبینه به غیرتش برخورده دستاش بسته است. این روزه ها آخر ما رو میکشه، روزه ها آخر ما رو دق میده. اهل بیت ما رو انداختن وسط این روزه ها، هر طرف که نگاه میکنی یه مصیبتیه. بعد آقای امام حسن، آقای امام حسن وقتی تعریف میکرد برای بچه ها، وقتی تعریف میکرد برای بچه ها، برای امام حسین، برای حضرت زینب، برای ام کلثوم که چی اتفاقی افتاد و اینا، میگه حسین جان مادر خیلی خوشحال بود. گفت مادر این فدک رو که گرفته بود خوشحال داشت برمیگه، خوشحال داشت برمیگشت به سمت خانه. گفت میرم این فدک رو میدم به علی. دهن خیلی کسایی که دارن اضافه گویی میکنن ببنده و پول این فدک. گفت خیلی خوشحال بود، یهو نفهمیدم چی شد، یه کسی اونجا جلوی ما سد شد. بعد من تصور میکنم امام حسن، یعنی ببین بچه های خودمون رو تصور کنید با همه اذیت هایی که دارن، ولی گاهی یه کسی پدرشون مادرشون جسارتی میکنه، بچه قد علم میکنه، سینه‌شو سپر میکنه، اگه قدش کوتاه باشه قدشو میکشه. آقا امام حسن قدشو میکشید، میگفت نزن. نزن نام. اشکال نداره آقا امام حسن. بعد میدونید روزه تو روزه اینا، اگه کسی بخواد روزه رو بفهمه و بسوزه، با دقت بیشتری باید نگاه کنه. و این البته خاص اهل بیته که ماها نفهمیم و اینا زندگی نمیتونیم کنیم. که اومد پیش امام صادق عرضه داشت، آقا فرمود که یاد ما اهل بیت میکنی، یاد جد ما حسین میکنی؟ گفت آره آقا یه موقع هایی یاد میکنم. گفت چه حالی میشه؟ گفت اون روز که دیگه یاد جد شما حسین میفتم، نه صبحانه میخورم، نه نهار میخورم، نه شام میخورم، از خورد و خوراک میفتم. چرا این اتفاق میفته؟ ما روزه ها رو مثلا به شما وقتی روزه قتلگاه میخونن، یه بخشی از قتلگاه ها میگن، میگن این اتفاقی یا شم رو جالسون علی صدر ارباب، چه اتفاقی روی سینه افتاد، دورش چه کسانی بودن، چند نفر اونجا بودن، قبلش چی بود، بعدش چی بود، عبدالله ابن حسن اون وسط چی کار میکرد، میخواستن عبدالله رو جدا. ببین اصلا نمیشه برید داخلش، میرید هزار تا روزه میشه، هزار تا مراسم میشه، هر یه دونش یه روزه تحت الشعاع قرار میده، ما بقیه روزه ها رو نمیبینیم، بقیه مصیبت ها رو نمیبینیم. اینکه سر ارباب ما رو از بدن جدا کردن باعث شده ما نبینیم بقیه اطراف قتلگاه. در کوچه بنی هاشم هم همینه، ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها باعث شده نبینیم. بچه ها آقای ما امام حسن هم زیر دست و پا افتاد اون وسط، آقای ما امام حسن هم کتک خورد. مگه میشه مادر کتک بخوره پسر به دفاع بر بیاد؟ بعد پسر رو کاری نداشته. آقا اون وسط افتاد، آقا صورت نگاه وقتی رسید خونه امیرالمومنین یه نگاه به فاطمه یه نگاه به حسن دید، جفت صورت ها سرخ شده، صورت هر دو کبوده، چی کار کردن با شما؟ من از دیدید بچه ها اینم بگم، حالا میرید حرم امام رضا، میخوام یه شعر بخونم با این مقدمه. دید میرید حرم حضرت رضا، یا آقا قربون صحن و سرات بره، قربون گنبد تلات بره، قربون زریحت بره، آدم کیف میکنه دیگه، عجب صحن و سرای، قربون اسمال طلا برم، قربون پنجره فولادت برم، هی قربون صدقه امام رضا میری. حالا رفتی مدینه میخوای امام حسن زیارت کنی، میخوای قربون صدقه بری. جانم فدای آن بنایی که نداری. آجا جانم فدای آن بنایی. کجاست این حرم امام حسن؟ کجاست به من نشون میدید؟ جانم فدای آن بنایی که نداری، قربان آن گلدسته هایی که نداری. هر جا حرم دیدم سرودم زیر لب از دلتنگی گنبد طلایی که نداری. باب الرضا رفتم، معرفت به خرج بدیم، رفتی مشهد این کارو بکن. باب الرضا رفتم، باب الرضا رفتم، نشستم گریه کردم با یاد باب المجتبایی که نداری. قالیچه ارسیه مادر بزرگم، قالیچه ارسیه مادر بزرگم، نظر تو و صحن و سرایی که نداری. این بیتش خیلی از همه قشنگ تره. این بیتو اگه کسی توی کربلا یادش بیاد، هم زیارت امام حسین کرده هم زیارت امام حسن. من هر شب جمعه سلامی میدهم به شش گوشه کربلایی که نداری. ما سینه زنهایت حسن کم گفته ایم، ما سینه زنهایت حسن کم گفته ایم، آه در مجلس دارالبکایی که نداری. دم بقیه هم نمیذارن گریه کنیم برای امام حسن. دردی که داری، آخ آخ آخ، ماهای مشکلی داریم، یه گرفتاری داریم، یه غمی داریم، یه قصه‌ای داریم، باید حتما این کارو کنیم. اگه یه قصه‌ای داشتی حتما یه کسی رو پیدا کن، قصه تو بهش بگو، دردتو بهش بگو، چون درد تو وجود آدم بریزه مریضی میشه، درد تو وجود آدم بریزه پیر میشه. دردی که داری در خودت میریزی آقا، یا امام حسن. دردی که داری در خودت میریزی آقا، حق میدهم درد آشنایی که ندار. کربلا اونجاییه که همه روزهای عالم، همه مصیبت های عالم. شما هر مصیبتی پیدا کنی میتونی گریز بزنی کربلا. همه مصیبت های عالم گریزش کربلاست. شما یه ما به ازا داری تو کربلا، هر اتفاقی بیفته، هر غمی ببینی، هر مشکلی بخوری، یه ما به ازا تو کربلا داری. همه غمای عالم تو کربلا جمعه، اما یه قصه هست که از کربلا گریز میزنی تو مدینه. همه گریزا از مدینه به کربلا، از همه جا به کربلا، یه مصیبت هست که شما باید از کربلا گریز بزنی مدینه. میگن خانوم حضرت رباب، کدوم اون مصیبت؟ خانوم حضرت رباب سلام الله علیها وقتی که کربلا اتفاق افتاد و آقا از دنیاش به شهادت رسیدن، و میگن حضرت رباب همیشه تو آفتاب بود. بیبی جان چرا سایه نمیای؟ گفت مگه آقام تو سایه است بدنش که من تو سایه. سه روز بدن آقا تو آفتاب بود، خانم حضرت رباب تو سایه نمیمد. وقتی ام البنین دید حضرت رباب سلام الله علیه، یه نگاه کرد، گفت رباب تویی؟ چرا اینطوری شدی؟ نشناخ خانم، همونطور که حضرت زینب رو نشناخ، خانم نشناخ. این معرفت یه زنه، این عظمت یه زنه، این وفای یه زنه، وفای یه زنه. این همون گریز است که از کربلا باید بزنی به خونه امام هست. آه سید الشهدا وقتی رباب رو میدید، شعر داره سید الشهدا در وصف حضرت رباب و در وصف حضرت سکینه، شعر داره، شعر سروده. انقدر این دو بانو بزرگوار بودن، بانوان حرم سید الشهدا بزرگوار بودن و کریم بودن. اما امام حسن شب میخواست بره خونه، میگفت من دردام رو به کی بگم؟ بعد قصه آخه اینجا هم تموم نمیشه، قصه امام حسن اینجا هم تموم نمیشه. میری مسجد میبینی قاتل مادرت رو منبر نشست. ای کاش نبود تو کوچه بنی هاشم، ای کاش نمیدید. میری مسجد این قاتل مادرت رو منبر نشسته، میای کوچه کوچه رو نگاه میکنی، در رو نگاه میکنی، دیوار رو نگاه میکنی، همه خاطرات تداعی میشه. حالا با هزاران قصه میای خونه، میخوای با کسی درد و دل کنی، اما محرم اسراری نداری. فرمود اون تشت رو بیارید. آخ 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 آخ، اصلا اسم تشت، به خدا نمیخوام روزه رو بکشونم به تا آقا مرتضی، به امام حسین نمیخوام، اصلا گفتم تشت رفتم تو مجلس شراب. بی خود نبود امام حسین، همونجا بالای تشت گفت لا یومک یومک یا ابا عبدالله. تکه های جگر امام حسن ریخت داخل این تشت، ولی در تشت مجلس شراب سر سید الشهدا، تشت شراب. آقای حاج داوود شفیعی 3-4 هفته پیش اینجا روزه خوندن، روزه سر سید الشهدا رو که میرسه به خانوم حضرت رقیه خوندن، از زبان حضرت رقیه گفت بابا تو این شکلی نبودی، موهات این شکلی نبود، لبات این شکلی نبود، چشمات این شکلی نبود، تو بابای من نیستی، تو چرا این شکلی شدی؟ گفت یه حرفو دلم بود. خدا میگم اینا قصه میشه دیگه، یه روز خدا رو شکر کنید بچه‌ها روزه خون نیستید، روزه رو گوش میکنی میری، ولی اینکه مقتل وا کنی، مقتل نگاه کنی، بعد بگی خب حالا من چجوری به مردم بگم آخه، بعد بریزی تو خودت. یکی از اونها اینه، من چند هفته است تو خودم دارم میریزم، وجود آدم رو نابود میکنه. خب بابا تو همیشه بوی عطر میدادی. بابا تو خوشبو بودی، این چه بوییه؟ ما تو خونمون از این بوها نداشتیم. آقا امام حسن فرمود که تشتو بیارید، تشتو آوردن، تکه های پاره جگر امام حسن به این تشریخ. بی بی زینب، خانم زینب داره تماشا میکن، آقا سید الشهدا داره تماشا میکن، ام کلثوم داره تماشا میکن.
قمر بنی هاشم داره تماشا
ببین روزه رو اینجوری ببین ها، روزه رو ببین از نگاه عباس، روزه رو ببین از دل عباس گریه کن. قمر بنی هاشم داداشش حسن رو داره تماشا میکنه، تکای جگر داره به اون تشت میریزه و میسوزن همش. اونجا هم آقا فرمود که اول فصل حسین رو به تو سپردم، لا یومک یومک یا ابا عبدال. انشالله که خداوند به ما توفیق بده زیارت امام حسن مدینه، انشالله که به ما توفیق بده بتونیم جزء عملی باشیم که انشاءالله به زودی حرم آقا امام حسن و حرم امام حسن تو مدینه. بچه ها میدونستید، میدونستید حرم امام حسن و شیعیان خراب کرده؟ نه شیعیان بدا، فکر بد نکنی ها. خدا لعنت کنه دشمنای اهل بیت، خدا لعنت کنه دشمنای اهل بیت. میدونید که اینا ذریح داشتن، حرم داشتن. این وهابی های نامرد وقتی میخواستن خراب کنن مریضن دیگه، مریض ذهنی هم هستن علاوه بر اینکه وحشی هم. گفتن بذار ما به این شیعیان یه عذاب روحی هم وارد کنیم. گفتن چی کار کنیم؟ گفتن مجبورشون میکنیم خودشون حرم آقاشون رو خراب کنن. بعد شیعیان میمدن این آجورا رو دونه دونه با احترام میگرفتن، میبوسیدن، میذاشتن زمین. خدا اون روزو نیاره، خدا خوب شد ما اون دوره ها نبودیم. ایشالله ما دوره ای باشیم که با نقشه ای که امام زمانمون میکشه، نقشه مهندسی حرم امام حسن.